أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب، بحثمون در باب کیسانیه بود و مباحث مربوط به این دوره تاریخی رو در دو بخش شخصیت محمد بن حنفیه و خاندانش و شکل‌گیری جریان یا فرقه ای که به نام کیسانیه معروف شد تفکیک کردیم. به گمانم این تفکیک وضعیت تاریخی شرایطی که در اون دوره پیش آمد کلید حل بعضی از معضله ها و پیچیدگی های تاریخی این دوره است. اون چه ما در نگارش های تاریخی و فرقعی دوره های بعد میبینیم، مثلا از مصادر اولیه که عبور میکنیم به مصادر ثانویه میرسیم، همه این عناصر با همدیگه مخلوط میشه و در یک پیکره واحد عرضه میشه. عرضه ماجرای کیسانیه از شخصیت خود محمد ابن حنفیه تا مختار فرزندش ابو هاشم و بعداً جریان‌هایی که در کوفه و مدینه به وجود آمد، کار شناسایی تاریخ تشیع رو در این دوره با مشکل جدی مواجه می‌کنه. پس ما در نقطه آغاز به بررسی شخصیت محمد ابن حنفیه، شخصیت سیاسی و شخصیت علمی او پرداختیم، به خاندان او نگاهی کردیم، مخصوصاً ابو هاشم که امتداد دهنده فکر و طریقت او هست، و جو عمومی رو که در مدینه و کوفه نسبت به این خاندان وجود داره. گام دوم نشان دادن جریانی است که به نام کیسانیه منصوب به محمد ابن حنفیه و امامت او و با واسطه مختار ابن ابی عبیده ثقفی معروف میشه. بحث در باب کیسانیه، حال من یه اشاره به مصادر و منابع اول بکنم.
قبل از اینکه وارد کیسانیه بشید، دیگه وارد برمیگردید به مدینه یا برنمیگردید؟
مثلا ما هنوز تو مدینه هستیم، یعنی من کیسانیه رو بر محور مدینه تعریف می‌کنم.
بله، چون دو تا حلقه مفعوله داره، چون که اینا رو باید بفهمید که این محمد حنفی آموزه‌های کلامی شیعی داشته، و یکی این که این حالا تو مدینه ترویج میکرده، امتدادش در مدینه بود.
حالا بحث اول دومی رو که من عرض کردم، منظور اون از مدینه یعنی این که محمد ابن حنفیه چنین اعتقادی داشته و حداقل یاران اطراف او و فضای فکری اطراف او چنین اعتقاداتی بوده و امتداد او در کوفه به این شکل در آمده. وقتی معناش این نیست که کوفه متأثر از محمد ابن حنفیه، صحبت خواهم کرد، و مدنی بودنش هم عرض کردم به این معنا نیست که ما بگیم یک جریان بزرگی در مدینه وجود دارد که چنین حرکت رو تبلیغ میکنه. مدینه وضعیتش کاملا روشن هست، گروه های مختلفی وجود دارن، از جمله اونها خاندان بنی هاشم با محوریت محمد بن حنیفه است، یعنی جریانی از بنی هاشم که حولوش محمد بن حنفیه است و گروهی که از مدینه و اطراف مدینه، یعنی از مکه و حجاز با او همراهی میکنه. این دوباره حالا باز خواهیم کرد. اون چه الان برای ما مهمه این است که محمد ابن حنفیه کیست؟ دارای یک فکر سیاسی است، طرحی برای به دست گرفتن دولت دارد، با منطق و نظریه که خودش دنبال میکنه توضیح دادیم. او شخصیتی است علمی و خودش رو وارث علم امیر مؤمنان و پدر بزرگوارش میداند و حالا اعتقاداتی دارد یا اعتقاداتی در حول او مطرح است که الان میخوام روش گفتگو کنم. اما جریان کیسانیه داستان دیگری داره و به نظر میرسه که اساساً واژه کیسانیه یک واژه متأخری هست، ما در مصادر نخستین نداریم. داشتم مصادر نخستین رو معرفی میکردم. ببینید حالا از تحقیقاتی که جدیداً در باب کیسانیه صورت گرفته، به گمانم دو پژوهش قابل توجهه که البته هیچ کدوم هم توسط شخصیت شیعی انجام نشده. یک تحقیق مربوط است به خانم بدادر قاضی که با یک نگاه آکادمیک و پژوهشی موضوع رو مورد بررسی قرار داده، کیسانیه در ادب و تاریخ، به نسخه عربی هم منتشر شده و معروف است. تقریبا هر کسی در باب کیسانیه مطالعه میکنه یا چیزی مینویسه به این کتاب هم مراجعه میکنه که اصلش پایان نامه دکتری بود. کار دوم، حالا همینم معرفی کنم، خانم بدادر قاضی تقریبا تمام مصادر تاریخی و فرقه‌ای رو به رسمیت شناخته و به یک معنا قرائت متأخر از کیسانیه رو با تمام جزئیاتش در نهایت در اثر خودش به اثبات میرسونه. تلاش و پیشرفتی که در این کتاب وجود داره جمع و گردآوری کل این میراثه که قابل توجه هست، ترکیب این میراث در یک داستان منسجم که پراکنده های تاریخی در تحلیل ایشون تبدیل میشه به یک داستان و یک قصه منسجم در باب کیسانیه. یعنی ایشون میپذیرد که از محمد ابن حنفیه، حالا به عنوان یک شخصیتی که در کنار مختار قرار داره، تا خود مختار، تا اون بحث کیسان یا ابو عمرو که ازش یاد خواهیم کرد، تمام این داستان و هرچی را که به این مجموعه نسبت داده شده در مصادر بعدی ایشون میپذیره و تشیع رو بر محور همین انگاره کیسانیه باز تعریف میکنه. حتی ایشون به درستی بین خط قلوب در کیسانیه با خط غیر قلوب تفکیک نمیکنه. این کاری که در مصادر نخستین هم انجام شده، حتی همین مقدار تلاش یا در واقع فهم و درک از ماجرای کیسانیه ندارد که بین خط قلوبی که بعداً در کیسانیه پیدا شد و خط نخستین تفکیک کنه. چراییش رو هم حالا باید بررسی کرد، نمیخوام وارد شم چرا ایشون نتونسته این تفکیک رو صورت بده. کار دوم کاری است که آقای دکتر علی سامی النشار در همین نشأت الفکر الفلسفی کرده و دوستان دیدن جلد دوم این کتاب، کتاب سه جلدی، سراسر به تشیع مربوطه و بخش محمد ابن حنفیه و این خاندان و کیسانیش بخش قابل توجهی است. خب میدانید درس خوانده الازهر، البته خب یک محقق بروز و البته توأم با واقعا انصاف و دقت ایشون این پژوهش رو انجام داده و به گمانم از جهاتی هرچند اون استنادات و اون نگاه آکادمی که بدادر قاضی رو نداره، اما در دقت‌ها و تحلیل‌های تاریخی و فرقه‌ای خیلی جلوتره. کاری که ایشون میکنه دو تفکیک رو انجام میده که اصل این تفکیک رو ما قبول داریم. یک، بین محمد ابن حنفیه و خاندان او با جریان کیسانی یک فاصله ایجاد میکنه، یعنی سعی میکنه تصویری واقعی تر و تاریخی تر از محمد ابن حنفیه را بده و اون صورتهایی که بعداً به این خاندان منصوب شده اینها رو حذف کنه. در این حال تقریبا جمع‌بندیش به اون چیزی که من عرض کردم در باب محمد ابن حنفیه یکیه. ایشون هم شخصیت او رو به همین شکل معرفی میکنه. بعد سیاسی رو خیلی به سرعت به دوران گذشته که ما به تفسیر بیشتری به عنوان یک رهبر اجتماعی سیاسی هم اون جایگاه رو نشون دادیم. کار دومی که ایشون انجام میده تلاش میکنه بین خط نخست کیسانیه در ماجرای مختار با چیزی که بعداً قلوب خوانده شد در کیسانیه تفکیک کنه. اما اشتباهی که به گمانم حالا من توی بحثام میخوام روشن کنم، معیار درستی ایشون برای قلوب نداره و کاملا کسی این اثر رو بخونه نشون میده که در ذهن ایشون تعریفی که از قلوب وجود داره خیلی گسترده تر از اون چیزیست که در تاریخ حتی در مصادر نخستین به عنوان قلوب مطرح شده. این است که ایشون اعتقاد به مهدویت حنفیه رو و یا غیبت او رو به عنوان معیاری برای قلوب میشمونه و این بحث رو میاره در قلات از کیسانی قرار میده. اثر هنوز نیازمند به پیگیری و دقته، اما به گمانم کار علی سامیان نشار یک گام در مطالعه کیسانی ما رو به جلو میبره. بعد از این دوتا اونچه که ما سراغ داریم از آثار تحلیلی در باب کیسانیه مقالاتی هست که به صورت پراکنده کار شده و نوشتن.
در حد سامیان نشار آقای مدرسی هم کار کرد.
کجا؟
این مکتب در فرانتکان.
نه نه، این تحلیل شاید هم ایشون مثلا از همون جا گرفته باشه. به گمانم اصلا ورود آیه مدرسی تو بحث نیست، ایشون کیسانیه رو به صورت مستقل نفهمید.
نظریه خاصش اشتمال روی قلوف.
خب حالا اون که همون اشکالی که داره، ایشون زمان قبلا هم گفتگو کردیم که ایشون اصلا کیسانیه رو کلن قالی میدانه، ما ایشون رو معذور میداریم چون ورود نکرده. یعنی به یک معنا باید بگیم متون متأخر تاریخی رو با نگاه سطحی در باب کیسانیه خونده، حتی اون مضمون و درون مایه‌ای که کتاب علی سامیان نشار داره ایشون نداره. علی سامیان نشار کاملا تلاش میکنه، حداقل تلاش رو داره که نشان بده کیسانیه نخستین یا خط اولیه مختار محمد ابن حنفی اینا خط قلوب‌آمیز نیستن و قلوب بعدن وارد شده. اما همین مقدار رو هم آی مدرسی نداره، اصلا کل کیسانیه رو با اتهام به قلوب شروع میکنه و این به نظرم یه بازگشت خیلی جدیست به پژوهش های اولیه، گویا این که اصلا ما در اینجا هیچ کاری انجام ندادیم. نه معذور میداریم چون ایشون خیلی ظاهرن روی این زمینه تحقیق مستقلی نداشته.
یه شیعه هم کار کرده آقای شیخ عبدالواحد انصاری با عنوان مذاهب ابتدعت هست سیاست الاسلام.
بله بله، خب اون که داستانه اون کتاب تحقیق علمی هست کردم، این تحقیق تحلیلی آکادمیک که با نگاه بیرونی قرار است ماجرا رو بررسی کنه نیست. نظیر اون خیلی کتاب اینجا و اونجا نوشتن که اومست نوشته شده، در مراکش نوشته شده که بخشی از این بحث نگاه به فرقه های قالیه یه بخشش کیسانی هست. از این است که یه تحلیل آشاد باشه ما نمیدونیم، یه تحلیل علمی دقیق عرض شود که نیست. حالا اخیران هم خب دو تا پایان نامه نوشته شده که یکیش در اختیار من نبود، البته نقلش رو آی برادران در این کار پایان نامه شروع کرده بودن. به خود پایان نامه آیه برادران که مهدویت رو از دیدگاه کیسانیه بررسی کردن، به کیسانیه نپرداختن ولی خب مسئله مهدویت رو خوب پرداختن و دیدگاه کیسانیه یا محمد بن حنفیه رو نشون دادن. حالا شاید یک کمی اختلاف نظر باشه، بعدا من در جلسه آینده خواهم گفت. به عنوان یک پژوهش خوبه، اگر حالا اون پایان نامه دیگر هم ببینیم که اون پژوهش رو تا کجا بود. این مصادر جدید در باب کیسانیه. اما در باب کیسانیه به گمانم ما دو لایه آثار تاریخی داریم که باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی مصادر نخستینی است یا نخستین مصادری است که در اختیار ما امروز هست. حالا قبل از اونها مسلماً مصادری بوده، میدونیم هم یک منابع اولیه‌ای بوده که این مصادری که ما ازش یاد میکنیم از اونها نگاشته شده، اما اونها فعلا در اختیار ما نیست، منقولاتش توی این آثار هست. پس از این لایه اول که مصادری است که در قرن سوم، یعنی اواخر قرن سوم اوایل قرن چهارم نوشته شده، یه دست مصادری است که حالا از اونها به نام مصادر ثانویه نقل میکنیم، مصادری است که مأخذ اصلیش همین منابع مصادر اولیه است، البته با یک نگاه ثانویه و با این تفسیر که دیگه کیسانیه به عنوان یک فرقه شکل گرفته و تفسیرهای فرقه‌ای و کاملا جهتدار آمده تصویر مشخصی را از کیسانیه داره ارائه میکنه، که در این مصادر ثانویه عمدتا ما رنگ موضع‌گیری های فرقه‌ای رو در مورد کیسانیه و شیعه میبینیم. به تعبیر دیگر در یه دوره تاریخی یه قصه جدیدی گویا برای کیسانیه ترسیم شده که در این مصادر خودش رو نشون میده. مصادر اولیه، فرقش با مصادر ثانویه، اول یاد کنم از مصادر اولیه. مصادر اولیه ما سه دسته است. یک دسته منابع تاریخی است، دوم منابع فرقه‌ای است و سوم منابع ادبی است، که البته این منابع ادبی هم منابع مستقلی نیستن، معمولا تو همین کتاب‌های تاریخی هم نقل شدن. در قسمت اول که منابع تاریخی هست، کتب تاریخی است که اواخر قرن سوم و اوائل قرن دوم نگاشته شده. به گمانم مهمترین اثری که در ماجرای کیسانیه به خصوص تحولات اولیه کیسانیه وجود داره کتاب اخبار و طوال دینوری است که کمتر بهش توجه شده و بازخوانی نشده و به گمانم دقیق ترین گزارش میده. اولا قدیمی ترین ظاهرا گزارش بازمانده است، دینوری هست، اخبار و طوال عرشبه. تاریخ طبری هست، البدو و تاریخ مقدسی هست، عرشبه بفرمایی که مروج و ذهب مسعودی هست، حالا با یک تأخیری ولی اطلاعاتش میتونه اطلاعات دست اول باشه. انصاب الاشراف هست، اطلاعات کمتری رو به ما میده اما باز اطلاعات ظاهراً دست اولی است، یعنی اینها میتونه گزارش‌های موازی هم باشه از نظر تاریخی، مصدر واحد نداره. دسته دوم از منابع که منابع فرقه ای است، یکی کتاب المقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری است. خب دوستان می‌دانند که ما دو کتاب داریم که خیلی مشابه هم هست، یکی المقالات و الفرق من سعد ابن عبدالله است و یکی فرق و شیعه مربوط به نوبختی، حسن ابن موسای نوبختی. آخرین تحقیقات روشن میکنه که فرق و شیعه من نوبختی نیست و فرق و شیعه یک نسخه ناقص از کتاب المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله است. این است که استناد به این کتاب اونم به عنوان حسن ابن موسای نوبختی درست نیست و مصدر اصلی تر فعلا تا تحقیقات کنونی باید کتاب المقالات و الفرق باشه.
بله، یه چیزی تو فرق باشه هست که تو المقالات نیست،
همون دیگه باید بگیم یا افزوده هاییست بر اون یا یک جاهایی هم میدانیم که افتادگی نسخه المقالات و الفرقه کاملا مشخصه که این نسخه ای که آیه دکتر محمد جواد مشکور پیدا کرده و چاپ کرده این نسخه ناقصی داره، افتادگی داره. این افتادگی ها شما توی فرق و شیعه نوبختی میبینید، اما احتمال افزوده هم داره، چنانکه کاسته هم فراوان داره، تلخیص داره، کاسته داره، گاهی نقل های اشتباه یا تحلیل های اشتباه دارن از اون متن وجود داره. حالا دو احتمال داره، یا این فرق و شیعه و المقالات و الفرق هر دو از یک نسخه دیگری نگاشته شده، یا اینکه فرق و شیعه از روی المقالات و الفرق هست نهایت با تلخیص و یا افزوده های جزئی. به هر حال اون چیزی که میدانیم و میخوایم به عنوان یک سند بهش عرض کنیم، فعلا ما به کتاب فرق و شیعه به عنوان نوبختی نباید استناد کنیم، چون نوبختی چه این کتابی اصلا نداشته و شواهد وجود داره که این کتاب از نوبختی نیست. حتی این هم میشه گفت و اضافه میشه کرد، چنان که محققانی که در این اثر کار کردن نشون دادن که کتاب المقالات و الفرق سعد بن عبدالله هم کتابی نیست که او بلاصاله نگاشته باشه. چون میدانیم سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله معروف قمی المسلک هست، البته نگاهش با خط حدیثگرای خالص قم متفاوته، از مشایخ کلی نیست. به بغداد میاد، کتبی هم در زمینه رد بر قلات و دیگران داره، اما در این حال هم مضمون این کتاب که کاملا مضمونهای غیر شیعی است و هم قلم و هم نحوه تبیین کار نشون میده که این اثر نمیتونه مال سعد بن عبدالله اشعری باشد که ما او رو به عنوان محدث قمی میشناسیم. به احتمال زیاد این کتاب برگرفته از یک مجموعی از اطلاعات باشه و دوستانم میدانند که در این نقطه‌ای که این کتاب نوشته شده که نظیرش کتاب‌هایی که از حسن ابن موسی و دیگرانه، نقطه ایست که شیعه در غیبت صغراست، نیازمند بازخوانی تاریخی خودشه، یعنی باید گذشته تاریخی خودش رو یک بار دیگر طبقه بندی کنه و عرضه کنه تا امامیه برای مثال بگه من در کدام نقطه از این جغرافیای فرهنگی و فرقه‌ای قرار دارم. این است که این کتاب میتواند کاملا کتابی از سعد بن عبدالله، اونم مثلا در فضای قم و بغداد باشه و طبیعتا کسی مثل سعد بن عبدالله که مقاله نگار نیست، فرقه نگار نیست، این رو میتونه از یک کتاب دیگری گرفته باشه و این رو برای جامعه شیعه ساخته باشه. به هر حال
نفی کنیم دیگه، از این دوتا هیچ کتابی وجود نداره.
به چی رو نفی کنیم؟
انتصاب فرق و شیعه به نو وقتی اما حالا فرقه رو به سعد بن عبدالله نفی کنیم، ظاهرا دیگه چیزی وجود نداره.
چیزی یعنی از چه جهت؟
اثر مونده از این دو حسن ابن موسی رو فقط با فرق و شیعه میشناسیم، ظاهرا کتاب دیگه ازش نمونده که الان.
چرا؟ کتاب چیه؟
مونده؟
نه خودش نمونده، قطعاتش.
قطعاتش.
قطعات آثارش مونده.
ولی به عنوان یک کتاب مستقل چیزی نمونده.
نه داره. نه. ولی به عنوان فرق و شیعه هم نقل نشده دیگه. از حسن ابن موسی چیزی به عنوان فرق و شیعه نقل نشده. نه داره. مطالبش نقش شده که این احتمالاً مثلا تو هم الآراء و دیانات یک کتاب دیگری که بهش نسبت میدن روش. حالا به هر حال عرضم اینه، البته این خیلی تو تحلیل ما مؤثر نیست، ولی خواستم یک نکته ای رو برای عزیزان که در حال تحقیق در این زمینه میکنن عرض کنم. چه المقالات و الفرق چه فرق و شیعه خیلی الان توی تحلیل بنده تفاوت ایجاد نمیکنه، گرچه اتقان تعابیر المقالات و الفرق برای این بحث که من عرض میکنم کاملا واضح. خب این مصادر فرقه نگاری رو میگفتیم، گفتیم یکی از قدیمی ترین آثاری در باب کیسانی است کتاب المقالات و الفرق سعد بن عبدالله است. دوم کتاب مهم مقالات الاسلامی اشعری است که بسیار حائز اهمیت در این دوره. در کنار اینها ما التنبیه و رد ملتی رو داریم که مربوط به همین دوره تاریخی است، شخصیتی با گرایش‌های حنبلی مسلکی این کتاب رو نوشته، بسیار اطلاعاتش محدود هست اما خب به عنوان یک مصدر. پس از اینها تا اونجایی که ما می‌دانیم منبع فرق نگاری موازی با اینها نداریم، هرچه ظاهرن نگاشته شده بعد از این است. البته آثار دیگری بوده، مثلا خود مسعودی در مروج الذهب میگه من در اون کتاب همین آراء و دیانه تعبیری داره، اون کتاب معروفش که دائم بهش ارجاع میده، من اینجا به تفصیل در باب کیسانیه و فرقه‌هاش صحبت کردم که البته از او چیزی برای ما نمود.
شیطانش فرده شناسی
دکتر
جالب این که در اینجا
میگه
که نیسانیه در زمان ماهی عقاید قرن چهارم در ماوراءالنهر وجود دارن.
خب خوبه این کتاب رو من ندیدم، من از زینب توضیح میدم، هر شبت که مسائل الامامه ناشی اکبر رو هم توضیح میدم، این دو تا اثر هم هستن، اما اون کتاب رو ندیدیم. بعد اطلاعات جدیدی نسبت به
همین کتاب کیسانی ادعا میکنه که یه گروهی هستن.
خب بله، خب بله، اون عیبی نداره، اون حالا من تو سابقه خوبه این هم ببینیم نسبت به اون سابقه و ریشه کیسانیه داره مطالب خوبه. خب اونم ببینیم بعد است. اما دو کتاب دیگر که در کتب تاریخی فرقه نگاری ما هست، یک کتاب از زینه هست که مسائل الامامه ناشی اکبر، اینها رو میتوان جزء مصادر دست اول در زمینه برشمرد، اطلاعات خوبی را هم به ما عرضه می کنند دستبندی ها، اما به نظرم اصالت اون دو اثر نخست رو ندارند. اولا اطلاعات اونها بسیار طبقه بندی شده و مندمجه، اطلاعات خوبه مخصوصا در کتاب مسائل الامامه ناشی اکبر. کتاب از زینه همطور که می دانیم یک کتاب اصطلاح شناسی است و بیشتر به دنبال معرفی اصطلاحات و عناوین تاریخی است، برای مفاهیم رو توضیح میده، مثل امروز یک دایره المعارف، یک فرهنگ نامه است. خود ابو حاتم رازی رو هم ما فرقه نگار نمیدانیم، یعنی شخصیتی که بتوان به اطلاعات علمی او تکیه کرد. طبعا کسی است، یک شخصیت به قول امام موسوعی دایره المعارفی است، اطلاعات بسیار گسترده داره، نقلم از اینجا و اونجا میکنه، ولی خب به عنوان مصدر دست اول حداقل بنده بهش تکیه نمیکنم. گرچه مطالب کتاب از زینه و همینطور کتاب ناشی اکبر دقیقا نکته‌ای که من عرض میکنم و وجود داره در کتاب المقالات والفرق و مقالات الاستابه رو تایید میکنه، اما اطلاعات نه اطلاعات تخصصی میتونه باشه، چون این دو کتاب و این دو شخصیت کتاب های فرقه نگاری دست اول رو ننوشتن، به آثار اونها ارجاع علمی مثل بقیه نشده، یعنی اینقدر که دیگران استفاده شده، ولی خب کسی هم بخواد استفاده کنه این دو کتاب رو هم در کتاب در کنار اون دو کتاب قبل میتونه استفاده کنه. حالا بعد از اینها ما دیگه شاهد منابع دست دوم تاریخی و فرقه نگاری هستیم که نشان می‌دهد مواد اصلی از اینجا گرفته شده، یعنی ظاهراً هیچ مصدر جدیدی برای تحلیل تاریخی ندارن و ما اطلاعات اونها را هم اطلاعات اصیل جدیدی نسبت به مصادر نخستین نمی‌بینیم. حداقل بنده میگم در حد اطلاعات محدودن، حالا شاید دوستان تحقیق کنن بگن نه مثلا در کامل ابن اسید مطالب جدیدی است، یا الفرق بین الفرق بغدادی، یا ملل نهر شهرستانی مطالبی که میگه یک نکات تازه است که از یک مصدر جدیدی است. به گمانم این طور نیست. مصادر بعدی هرچه نوشتند ظاهراً یا از این منابع استفاده کردند یا از منابعی که اینها روش نوشتند استفاده کردند. نکته جدیدی نداره، بلکه خلط مبحث در اینها وجود داره. یعنی دقت‌هایی که ما در مصادر نخستین از گزارش‌های تاریخی یا فکری داریم در مصادر بعدی یا بسیار سطحی و ساده ازش عبور شده، مخلوط شده، مندمج شده، یا تصویری که در مورد یک بخش از این تاریخ به کل این تاریخ نسبت دادند، که مصادر اولیه کاملا نشون میده اینطور نیست. ببینید مصادر اولیه ما ویژگیش این است که حتی در بخش به نظرم فرقه نگاری کاملا بر اساس داده های تاریخی در زمان اونها مرسوم بوده و منقول بوده دارن حکایت میکنن و گزارش میکنن، و این اصالت این گزارش ها رو برای ما روشن میکنه. ببینید اخبار و طوال دینه برای دوستان خب میدانم یه مورخی است که یه شخصیت خب عجیب غریبی است دیگه، در طب، در فلک، مثلا توی زاران منزلش داره، یه رصدخانه داشته، یک آزمایشگاه مثلا علمی داشته، در طب کتابش در جان در گیاه شناسی و در تاریخ معروف است و مشخصه که یک کار علمی تاریخی میکنه، یعنی گزارش های تاریخی رو سعی میکنه به دقت و با نظم کنار هم بچینه. این از جهت اخبار اتوال اهمیتش در اینه که گزارش ها ظاهراً خالص، دقیق و حساب شده است. تاریخ طبری همطور که میدانیم اهمیتش در نقل گزارش های اخباری تاریخی است، یعنی منقولاتی که در کتب به صورت معنن و از طریق نقل شده، طبری اینها رو گردآوری میکنه، حالا نگاه خودش هم قطعا اعمال میکنه در گزینش، ولی اون اطلاعات رو میاره و نشون میده که چه چیزهایی در میراث قبل از او وجود داره. خب انصاب الاشراف جای خودشه، به هر حال یک منبع مهمی است که بهش تکیه میشه، ما هم در مکتبمون ازش استفاده میکنیم. این حال هوای خاصم مصادر. غیر از اینها ما در باب کیسانیه یک سری اطلاعات دقیق تر تاریخی داریم که اینا هم بهش تکیه کردن، یعنی هم در تاریخ هم در فرقه بهش تکیه کردن. اشعاری است که عمدتا توسط باورمندان به کیسانیه سروده شده و در تاریخ باقی مونده، و یا کسانی که در باب شرایط اون دوره شعر گفتند و اینها جز منابع اصیل این دوره تاریخی است. من قبلا در آغاز مباحث عرض کردم یکی از منابع مهم تاریخی اشعار، به دلیل اینکه شعر اولا بقایش مرهون نگارش نیست، در حافظه جا میگیره، انتقالش انتقال عمومی است، یعنی نیازمند به نخبگان، تاریخ نگاران و فرقه نگاران نیست شعر رو بنویسن. تاریخ اگر طبری و دینوری نبود نوشته نمیشد، اینها نگاشتن به ما رسیده، اما شعر رو فرهنگ عمومی به نسل‌های بعد منتقل میکنه. و مهمتر از اینها این است که شعر امکان دخل و تصرف درش بسیار ضعیفه، نظم و سیاق و ساختارش اجازه تصرف و دستوکاری نمیده، امکان حذف ابیاتی از او هست، اما تغییر ساختار شعری کار بسیار دشواری است. این است که ما کمتر مورخان ما رو شعر کار میکنن و این شعرها یا در کتب دوانین آمده، مثل اشعار و شعرای ابن قتیبه دینوری منبع بسیار خوبی برای این اشعار، در لابلای کتب تراجم آمده، حتی در کتب لغت و کمتر اصلا به اینا پرداختیم. تا شما معجم البلدان نگاه بکنید بسیاری از این اشعار از استفاده های تاریخی جغرافی رو از اشعار میکنن و زیرش میاره، یعنی شعر یک منبع مهم برای اطلاعات تاریخی و جغرافیایی است. اشعار در مورد کیسانی هم بسیار مهمه، بسیار مهمه، چون شاعران بزرگی که خود کیسانی بودند، مثل عرشبت که کثیر ابن عبدالرحمن معروف به عزه، عرشبت که کمیت ابن زید اسدی، سید امرانی متأخر، عرض شود که بفرمایید شاعر دیگر معروف وائلت ابن واصله، وائلت ابن واصله که هم شاعر هم میدانند شخصیت بسیار بزرگی است، ظاهرا پیامبر اکرم، نه وائلت ابن واصله، عمرو ابن
توفیل،
نه 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 عمرو ابن توفیل متفاوته، وائلت ابن واصله است که از کسانی است که عرشبت که حالا چی رو نداریم در رجال کشی دوستان احوالاتشو ببینن، شخصیتی است که پیامبر اکرم رو ظاهرا در اواخر عمر دیده، یعنی کسی است که از آخرین صحابه است که در نوجوانی یا کودکی پیامبر اکرم رو دیده، از یاران امیرالمومنین علیه السلام بوده و به محمد ابن حنفیه میپیونده و اون اشعار معروفو داره. در اون رجال کشی نقل خیلی جالبی هم داره که شاید به مناسبت من بعد عرض میکنم، از امام صادق علیه السلام که راوی میپرسه کیف اصبحت، حضرت یه شعری میخونن میگن همون طوری که با عادت ابن عرض شبت که واصله گفته که مثلا اینجوری، یعنی هم خودش حالا درست یا نادرستش حداقل یه نکته جالبیست که بحث امامت رو از زبان بله عامر ابن واثل داری.
یه قدر مشترکی بین این منابع هست که به اصطلاح درستی این منابع را مورد تشکیک قرار میدیم.
درست.
یکی اینکه اینا همه بعد از انقراض کیسانیه نوشته شده. نکته دیگه اینکه اتصال اسناد معمولا نداره. نکته بعد این که در جامعه اسلامی بعد از انقراض کیسانیه تقریبا همه جا جب علیه اینها بوده، چه در میان شیعه چه در میان اهل سنت. نکته بعد این که اینا سازمانشون سازمان مخفی بوده و چیزی بیرون درز نمی کرده. ما هیچ سندی هم که به خود کتاب های اینها یا به افراد اینها بخوره نداریم. اینا باعث میشه که بعضی ها بگن مثلا در این مورد ما انسدادی هستیم و اطلاعات درستی نداریم. یا
حالا این که بدون سند هست که خب در همه اینها نیست، مثلا گزارش های تبری با سند گزارش
به سند مستقیم منظور اتصال
سند. حالا اتصال سند باید ببینیم دیگه، ببینید تاریخ اساسا چگونه نگاشته شده و چگونه نقل شده.
یعنی میخوام بگم که بریم سراغ موارد متنی.
نه ببینید الان در مورد جنگ جمل و جنگ صفین قبل از او در مورد فرسان جنگ احد و بدر نقل ها چگونه؟
اونا سند مستقیم دارید؟
نه نه.
چرا اونا شاهدان واقعی نقل
میکنن؟ شاهدان نه شاهدان نقل میکنن، اون سند متصل به معنای حدیثیش نیست که بگید آن معنن یک کسی در جنگ احد بوده، این معنن نقل کرده تا رسیده به کتاب اولین کتاب تاریخی در اختیار ماست. چون اصلا کتاب های گزارش های تاریخی ما گزارش سینه به سینه بود، اینا معروف اخباری بودن دیگه،
اسناد داشتن سینه به سینه اسناد.
ببینید اسناد یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی همین چیزی که الان برای ما نقل کردن
معنن.
چی؟
معنن.
نه ببینید معننش به این معنا نیست که آیه کسی میگه آ من از فلانی از فلان، تمام این سلسله متصل است موثق است به یکی که تو جمن بوده یا توی مثلا فرض کنید واقع احد بوده و این مشاهده کرده. معنن بودنش اعتماد بر کسانی است که خبر اونها مرجع و منبع بوده. مثلا فرض کنید در قرن اول در سال مثلا 50 60 70 کسانی بودن که اینها موثق بودن و مرتبط بودن با اشخاصی که قبل از خود اونها در باب تاریخ بودن، قول اونها به عنوان مصدر و منبع تلقی می‌شده، دیگران همه از اونها نقل کردن. حالا این نقلا هم به معنای حدیثی ما همچی سلسله متصلی نداره، باز اعتماد کردیم به گزارش بعدی که اگر داره نقل میکنه از فلانی اگه وسطش هم افتاده است این تسامح شده. یعنی به هر حال این گزارش گزارشی نیست که یه نفر نقل کرده، گزارشی بوده که بین اهل نظر در اینجا اتفاق شده. من برداشتم از تدوین تاریخ، نه تدوین تاریخ اسلامی بلکه کل تاریخی که نگاشته شده اینه. ما در هیچ دوره تاریخی نداشتیم، حتی در دورهای میانه الان گزارش هایی که از بسیاری از در واقع سلسله های اسلامی گفته میشه از این دست نیست که بگیم ما یک کسی بوده اون کاتبی بوده نشستی بقایه رو نوشته بعد دیگران هم مسلسل نقل کردن یا سند نقل شده. به کسانی اعتماد شده است که اون کسان آگاهان به این اخبار میدانست. به تعبیر دیگری همیشه تاریخ سینه به سینه منتقل میشده و سینه به سینه منتقل شدنش از روی اعتماد بوده، اعتمادی که کنارش به هر حال معیارهای پذیرش یک خبرم بوده. به هر حال افراد به یک قول در مسائل مهم اعتماد نمی کردن، از دیگری هم می پرسن آن شما همین شنیدید به آن شما چجوری نقل کردید، این با اون می سازه. همین کاری که ما از در تاریخی می کنیم عملا در عرف عمومی به نظرم اتفاق می افتاده. مثلا کسی مانند دینوری درسته که سند رو معنن نقل نمی کنه، اما شخصیتی است که همه اون را به عنوان یک کسی گزارشگر دقیقی داره از مصادر نقل میکنه میشناسن، میشه اون رو در مقایسه اطلاعاتش با اطلاعات دیگه سنجید، میشه به خود او به عنوان یک فردی با مثلا سابقه علمی با جهتگیری های فکریش مراجعه کرد، به خود متن مراجعه کرد، اصالت متن رو از درون خود متن تشخیص داد. ظاهرا بحث معنن بودن در تاریخ، اما اینکه یک گروه سری هن اتفاقا من نقبول دارم، یک گروه سری هن که در یک دوره تاریخی اینا سری میشن، یعنی لزوما همه تاریخ کیسانی یه تاریخ سری نیست، بسیاری از وقایع کیسانی مخصوصا در دوره اول مکشوفه، یعنی چیزی که در حادثه مختار داره اتفاق میفته در حادثه بعد از مختار میفته، موضع گیری های محمد ابن حنفیه در مقابل مروانیان، اینا چیزایی نیست که در واقع سری باشه. جامعه هست، افراد اعتقادشون میگن، میان میرن دفاع میکنن حرف میزنن. بله بعد از این که ابو هاشم، یعنی بگیم در من عرض میکنم این رو در چه دوره‌ای که فشار زیاد میشه و محدودیت ایجاد میشه، اینا حرکت زیرزمینی انجام میدن و اساسا منبعی ندارن. نکته مهم اینه، اصلا ما بر نادرستی بسیاری از تحلیل ها شواهدی داریم، تصویری که از کیسانیه شده که اینا یه گروهی هم یه فرقه هستن دارای یک عرشبت که مثلا اندیشه های خاصه اینجوری. بله حالا میگم در دوره اخیر که خط قلوب وارد کیسانیه میشه داستان فرق میکنه، میشن یه شبکایی، اما در دوره اول که تشیع امامیه توسط کیسانی در روش پیدا میکنه، ما اصلا نه شخصیتی داریم که بگه آیا شخصیت صاحب نظریه در این زمینه است. افکار و ایده‌های خودشون مطرح میکنن، آن به عنوان یه شیعه مطرح میکنن. اینکه بگیم حالا یک گروهی هن ممتاز شدن از مثلا بدنه جامعه شیعی، چنین چیزی نیست. کتاب مینویسن، اصلا هیچ اثری از کتاب اینها نیست. اون چه هم که نقل شده، قبلا نقل کردم از ابن سعد و دیگران، که اینا میگن کانه ابو هاشم کانه یروی احادیث از سبعیه، روایات بوده، روایتی از پدر بزرگوارش داشته، نقل میکرده، نقلایی که از پیامبر اکرم داشتن که مونده، بعضیش هم مونده، مطالبی که درش مسئله امامت، مسئله وصایت، مسئله علم، اینا هم نقل بوده، اینا رو به عنوان احادیث سبعیه نقل میکردن. ما جایی نداریم که خود رهبران اصلی جریان کیسانی معروف به کیسانیه کتابی نوشته باشن، نه محمد بن حنفیه، نه ابو هاشم، نه فردی وابسته به اونها. میراث بازمانده از اونها اشعاره. میراث کیسانیه که بگیم مال خود کیسانیه هست، ظاهرا تنها اشعار ایناست.
اشعار هم که تشکیک میکنه،
حالا تشکیکش بران اینجور هم نیست، یعنی هر کسی هم در باب کیسانی حرف زده به اینا استناد کرده، از منابع نخستین تقریبا تو تاریخ نخستین ما که من برشمردم کتب فرقه نگاری همه به این اشعار تکیه کردن، حالا اختلاف در تعبیر دارن اما اشعار رو نقل کردن. بهران ارزم اینه، منبعی که در باب کیسانی وجود داره این هاست، تاریخی که داره این وقایع رو حکایت میکنه، کنارش ایده ها رو هم میگه، اشعار هست، فرقه نگارانی که مستند به گزارش های قبلی دارن موضوع رو تصویر میکنن. میخوام عرضم اینه، حال من یه نکته نسبت به فرموش از استاد بگم، این نکته درسته که اتفاق تاریخ نخستین مشکلش همینه که درش خلطه، درش افزوده هست، درش جهتگیری های فرقه ایست، اما با توجه داشت که این حافظه تاریخی اسلامی از همین جاست و با یک روش های تاریخی وقتی انسان وارد میشه نمیتونه این کار بکنه، یعنی انقدر این اطلاعات گاهی اوقات معید همدیگه است و شرایط با همدیگه چفت میشه و هماهنگه که اصلا انکارش ممکن نیست. بعد اطلاعات و اخبار موازی ما داریم، اخبار موازی که از یک کسانی است که جهتگیری های شیعی دارن، جهتگیری غیر شیعی دارن، ایرانیست، عربیست، عرشبت که مانه این قبیله است، مانه اون قبیله است. وقتی شما تعدد گزارش هم دارید و شخصیت هایی دارن نقل میکنن، باز افراد صاحب فنی هستن که منابعشون مختلفه. روش تاریخی همینه. جمع اینا رو ما کنار هم بگذاریم، اینجاست که ما وظیفه مندیم در ما دوران نخستین، بخصوص در عرصه فکری، با کنار هم نهادن اینها بین قصد و سمین تا حدی که برام ممکنه تفکیک کنیم. و ما هم بیش از این الان در این دوره بحث اون نمیتونیم انجام بدیم. به هر حال حد مطالعات تاریخی ما همین است که عرض کردم.
در برای کسانی که نمیتونم صد درصد بگیم، مثلا نبوده، اگر بودن مثلا در خط شیعی حرکت میکنم، اینه که توی چیزا هست که مثلا برای کسانی و حاکر ایچی بوده اینا خودشون یه مبانی فکری داشتن، یه دراز مبانی شیعی.
حال داریم همینو بحث کنیم، شما فعلا پیش‌داوری نکنید. همین رو میخوام بحث کنیم، داستان و ماجرای کیسانی اساسا چه بوده است. حتما وجود نگاه های سیاسی، حتما حتما جریان زبیریان، جریان مروانیان، همونطور که فرمودن دکتر نسبت به کیسانیه حساس بودن، نسبت به مختار و بعدن حرکت‌های سیاسی که توسط گرایش‌های قلوب‌آمیز کیسانی صورت گرفت حتما حساس بودن. و در واقع نقطه اشتراک همه جریان‌های سیاسی اتفاقا مخالفت با همین گروه بوده، چون تشیع در واقع نمادش و تمثلش در این جریان بوده و این جریان معارض رقیب تلقی می شده. و حتما کسانی هم که نوشتن، چون عمدتا با نگاه های سیاسی این گزارش ها نقل شده. چی؟ حالا میخوام بحث کنیم، حالا همین میخوام، من میخوام حالا همین بحث کنیم، ببینیم اصلا چه بوده است کیسانیه، متنش چیست، حاشیه‌اش چیست، تحولات تاریخی چیست، نگاهی که مورخان و فرقه نگاران به این ماجرا دارن کدام. من اول تصویر عمومی رو عرض کنم، بعد وارد نظر خودمون بشم.
خیلی ممنونم که یکی از منابعی که ما میتونیم استفاده کنیم، منابع حدیثی که البته اینجا باز جای سوال هست که با این که شیعه با کیسانی خیلی ارتباط داشته، درگیر بودن به خصوص توی کوفه، چرا ما حدیث کم داریم. ولی همین مقداری که کم هست اینا میتونه به عنوان محکم تلقی بشه، مثل همون داستان ایام سراج که نهایت چیزی که تو اون مکالمه هست اینه که محمد حنفیه نمود و انتقادهای دیگه مثل خلول و اتحاد و تناسخ و قلوب و اینها مثلا به ایام سراج زده نمیشه.
ده. حالا من البته با دیلو میگفتم، من در این بحث کتابهای تراجم، رجال و حدیث رو بخشی از تاریخ الان تلقی کردن، طبعا همینطوره. یعنی من اگه قرار باشه به همه مصادر نام ببریم، طبعا با سراغ کتابای تراجم بیام، هم تراجم شیعه هم تراجم غیر شیعه اینا رو بیاریم. خواستم به کتابهای عمده اشاره کنم که گزارش کیسانی نخستین رو به تفصیل گفتن، بلا در بحث خودم تا اونجایی که حالا خودم تتبع کردم از همه اینا نقل میکنم، هم این حدیث و حدیث‌های مشابه رو نقل میکنم، هم بحثایی که در تراجم به رجال در باب شخصیت های کیسانی آمده. ببینید ما یه تحلیل عمومی در باب کیسانیه داریم که امروز مرسوم شده، محققان هم این رو تلقی و قبول کردن، از جمله حتی عرض کردن کسی مانند خانم وداد القاضی که متخصص این کاره و اونقدر تتبع کرده، تقریبا همین تحلیل رو میپذیره. تا آقای مدرسی در مکتب در فرانتا یا هر جایی که شما تقریبا کیسانیه رو به صورت مختصر میگن، این تلقی عمومی رو ارائه میکنن. حالا قرائت شیعی داره، قرائت غیر شیعی هم داره، ولی جوهرش یک. اون تحلیل چیه؟ اون تحلیل این است که پس از قیام عاشورا یک جریان که حالا جریانیست اساساً سیاسی با محوریت مختار و با پشتوانه معنوی محمد ابن حنفیه آغاز میشه. خب اینها در تعلق خاطر عمومیشون به تشیع نسبت به امیر مؤمنان، نسبت به ائمه گذشته بحثی نیست، همه یا از یاران علی ابن ابی طالب بودن یا به نوعی وابسته بودن به این خاندان و ارتباط داشتن، اما اعتقادات شیعی به معنای مرسوم رایج نبود. قیام مختار که یک قیام سیاسی است با ادعای خونخواهی از امام حسین علیه السلام، شرایط رو در کوفه به گونه‌ای رقم میزنه که از کنار این جریان سیاسی و نظامی یک خط فکری متولد میشه. از درون جامعه شیعی کوفه کم کم آرایی در میاد که این آرا میشه چارچوب اصلی تفکر شیعه در آینده، و عملا شیعه محصول این اتفاقی است که در کنار مختار و محمد ابن حنفی داره میافته. اون اتفاق چیست؟ این است که وقتی مختار، من دارم به خیلی ساده و کلیش عرض میکنم، وقتی مختار وارد کوفه میشه، در کوفه بخش اصلی کسانی که با مختار همراهی میکنند، خب میدانیم قبلش قیام توابین صورت گرفته، بسیاری از بزرگان تشیع در قیام توابین به شهادت رسیدن، قیام مختار زمانی صورت میگیره که اون قائله با شکست مواجه شده. مختار تکیه اصلی خودش رو بر روی موالی میگذاره. آماری داده میشه تعداد موالی در کوفه مثلا فرض 20,000 تا موالی هست، به این معنا که غیر عرب هست، به این معنا که عمدتاً ایرانی هست. در بین این موالی فردی پیدا میشود به نام ابو عمرو، نام دیگر او در بیشتر این تواریخ کیسان هست. این ابو عمرو که کیسان هست فردی است شیعی، یا خودش منتسب به شیعه میدونه، اما با عقاید و حرکت‌های افراطی، یه تندرو به مسائل هست. تمام ماجرای خونخواهی با اون شکلی که اتفاق میفته همه بر دوش ابو عمرو گذاشته میشه. او رئیس شرطه مختار هست، اون است که پیگیری میکنه قاتلان واقعی عاشورا رو و با بدترین شکل اینها رو از بین میبره. حتی وقتی میشنم اینا در تاریخ ثبت شد، تاریخ‌های ثانویه، تاریخ ثانوی رو ثبت کرد و امروز این به عنوان چهره اصلی کیسانی است. ابو عمرو ظاهرا فقط با اتکای به مختار، ولی خودش به صورت خودرأی یه حرکت سیاسی تند رو سامان میده، طلب خونخواهی، طلب خون سید و شهدا و اصحاب ایشون در مختار هست، اما شکل و تنفیذ و تطبیقش به عهده ابو عمرو است. به طوری که اگر میشنوی یه کسی از کسانی که در واقعه عاشورا شرکت کردن توی خانه هست محاصره میکنه، خانه رو بسر اینا خراب میکنه، حتی اجازه نمیده یک دونه انسان از درون اینها بیرون بیاد. یه فجایعی رو به ابو عمرو کیسان نسبت میدن. کنار این حرکت تند روانه سیاسی میگن ابو عمرو کم کم شروع کرد در کنار اون اعتقاد عمومی که با آل البیت علیه السلام در کوفه بود و پشتوانش فعلا شخصیت محمد ابن حنفی است، شروع کرد یه مجموعه از اندیشه ها رو رواج داد، القا کرد. یه بخشش رو به خود مختار القا کرد، ترویج کرد که مختار عرض شود که وصی محمد ابن حنفی است. اولا مسئله وصایت و امامت رو محمد ابن حنفی نسبت داد، گفت او وصی علی ابن ابی طالبه. از خواهم کرد بحث اسبات اربعه، میگن کار ابو عمرو کیسان بوده که امام چهارم محمد ابن حنفی است، او وصی داره، مختار وصی اونه، علم سری به محمد ابن حنفی داده میشه. به خود مختار نسبت داد که ملائکه بر اون نازل میشن، علم غیب داره، از آینده خبر میده. نظریه بدار رو اون مطرح کرد، مسئله رجعت رو ریشه‌هاش رو او مطرح کرد و مهدویت و مباحث دیگر فکر شیعی. توی این تصویر کوفه آماده این ایده های جدید باطنگرایانه غنوصی به قول امروز با حرکتی که ابو عمرو در کنار مختار انجام میده عملا این نطفه و بذر تشیع رو میکنه. طبیعی است در کوفه عده‌ای طرفدار پیدا میکنه، اینها میان در کنار محمد ابن حنفیه و در مدینه عده‌ای منتقل میشن و جریان کیسانی از اینجا راه میفته. ببینید در این تقریر، حالا کیسان نام ابو عمرو است، وقتی ابو عمرو چنین اعتقاداتی رو داره و پخش میکنه و دیگران باور میکنن و گفته میشه 4000 نفر از همینا بلند میشن میان مدینه محمد ابن حنفیه را از دست عبدالله ابن زبیر نجات میدن، یعنی جریان کیسانی در زمان مختار شکل گرفته. یعنی همین اینا که آمدن دنبال محمد ابن حنفیه نجاتش دادن، اینا همون کسانی هن که همه این اعتقاد را نسبت محمد ابن حنفیه دارن. او را امام میدانن، او را وصی میدانن، علم سری برای او قائلن، او را مهدی میدونن. در همین تاریخ مختلف نام السلام علیکی یا مهدی در مورد اونا میگن. حالا کیسان نام ابو عمرو است یا نام مختاره، هر کدام از اینها باشه که بیشتر این قرائت رسمی ابو عمرو را همون کیسان میدانند و نه مختار رو، نشان میدهد که ریشه تشیع از کوفه در یک بستر ایرانی و موالی با گرایش های غنوصیگری و باطنگرایی متولد میشه. پس بنابراین محمد ابن حنفیه ربطی به این ماجرا نداره. محمد ابن حنفیه تطهیر شده که خودش یه شخصیتی است، در مدینه است، از نظر فکری با اینها همراه نیست، اصلا فرزندان اونم که هیچ، در کنارش خط کیسانی داره میاد از کوفه و عملا جریان رو به نام محمد ابن حنفیه و دیگران تمام میکنه و البته بعدن هم فرقه ها شروع میشه. ابو هاشم میاد، وصی ابو هاشم کیه و گروه های مختلف، حالا حربیه، کربیه، بیانیه، اینا همه امتداد کیسانیه تلقی میشه. ما در اینجا نظریه خودمون، من مقابلش عرض بکنم در چند بند، بعد وارد تحلیل جزئی و استنادات بشه. توی این تحلیل چند تا اشکال اساسی وجود داره. اشکال اول این است که تصویری که از ابو عمرو شده یک تصویر اسطوره‌ای است. اولا ابو عمرو شخصیت انقدر فرد گمنامی است که در اسم و نسب و جایگاهش تا الان که ما نشستیم هیچ گونه اتفاق نظری که نیست، حتی اطلاعات درستی وجود نداره. یعنی به هر حال یه فردی که امروز میاد در کوفه این چنین حرکتی رو ایجاد میکنه باید دارای یک نسب و یک جایگاه قبلی باشه. ما قبل از مختار از این ابو عمرو هیچ خبری نداریم، حتی در دوره مختار هم معلوم نیست که این کیست. این اعتبارش به شجاعتشه، اعتبارش به نسبشه، سابقه ای داره. یه نکته،
مرگش هم معلوم
نیست. چی؟ مرگش هم معلوم نیست، اسمش هم معلوم نیست. اصلا در خود اسم ابو عمرو اختلاف کردن، اصلا معلوم نیست. از نظر مصادر نخستین خواهم خوند، مصادر نخستین معلوم نیست که ابو عمرو لقب مختار است یا اسم یک کسی دیگری است. در این حد بسیاری از کتاب‌های تاریخی نخستین، شاید این صدا از اینجا سامن، بسیاری از کتاب‌های تاریخی نخستین تردید می‌کنن که ابو عمرویی که در گزارش ها آمده، میگن اصلا این ابو عمرو که همون کیسانه لقب خود مختاره. اصلا این شخصیت، این حرفایی که زدن کاری به شخص دیگری نداره، ایمان خود مختاره. در اسمش تردیده، نسبش تردیده، لقبش تردیده. بعد یه همچی فردی در کوفه یک قیامی به پا میکنه که هم همه رو متأثر میکنه از نظر سیاسی، گویا کل تحولات رو او داره رقم میزنه، از نظر فکری هم یه پایه‌ای رو میگذاره که هیچ سابقه‌ای نداره. اندیشه بدا و رجعت و مهدویت و وصایت و وراثت در علم و امامت اینا همه هیچ سابقه ای نداره، یه آدم موالی به این شکل داره ایجاد میکنه. خب اولا خود این شخصیت سابقه و لاحقش این اولین نقطه تردید نسبت به این داستانه. من بعدا مصادر رو خواهم خوند و اینکه این ابو عمرو اصلا معرفی چگونه است که حالا بعدا تو مصادر بعدی. نقطه دوم اینکه جریان بزرگی که به اون نسبت داده میشه، حالا من بخش سیاسیش رو میذارم کنار، کارهایی که در کوفه انجام میده و نقشهایی که براش تعریف شده، میام تو مسائل فکری که کار خود ماست. اینکه در کوفه اون زمان که بزرگان تشیع حضور دارن، از اصحاب امیرالمومنین حضور دارن، یه فرد موالی این شکلی میتواند اندیشه ایجاد کنه که هزاران هزار آدم جانفدایی در خدمت خونخواهی امام حسین رو به عقیده خودش متأثر کنه، این خود این شک و تردید رو برمی انگیزه. اونم کوفه‌ای که از خواهم کرد پذیرشش نسبت محمد ابن حنفیه با زوره. مثلا کوفه سابقه شخصیت محمد ابن حنفیه رو در ترازی یک امام نداره اصلا. شواهد چه ارز خواهم کرد؟ اصلا مسئله خونخواهی سید الشهدا و وجود مختار و برودش در مختار محمد ابن حنفیه رو در این تراز میاد در کوفه معرفی میکنه، ولی قبل از او کوفه اساسا هیچ شاهدی بر اینکه محمد ابن حنفیه رو در تراز یک رهبری در این شکل میداند نیست. بله افرادی هستن برمان قبلا عرض کردن بزرگ خاندان میشناسن، تعلق قلبی دارن، اما اینکه بشه مدار جامعه شیعی این ظاهرن سابقش نیست.
فرمایش وقتی درسته که ما این جریان را در کوفه بدونیم و بگیم که در اونجا ایجاد شده، اما اگر مثل کسانی سه خانم و دادر بازی بریم جریان را توی نصیبین و توی اون سازمان سری، سازمانی که با افراد فرهیخته‌ای از شیعیان ارتباط نداره، طبیعتا نصد جور دیگه.
من این نظریه هم خواهم گفت. مثلا میگم این حرف از کجا در آمده و شواهد تاریخی چیه. ببینید فرض بگیریم اون واقعه درست، یه عده‌ای گروهی از شیعیان در نصیبین رو بعداً می‌خواستم میام پیران هست، گروه نصیبین در اونجا هستن. سوال اینه، من همه حرفمه، ابو عمرو موالی فرد ناشناخته پایه‌گذار این اعتقاده، یه گروهی از شیعیان که رفتن در یک جا یک جریان سری ایجاد کردن الان آمدن در کنار مختار دارن اقدام میکنن؟ یه من دو تا داستان شد. پس دیگه ابو عمرو از داستان رفت کنار و بسیاری از تحلیل هایی هم که با شخص ابو عمرو ارتباط داره که شخصیتش یک فرد افراطیه، این از کسانی است که مثلا فرد دشمنی با عثمان داشته، این کینه های گذشته رو داره میاد، این از موالی و ایرانیه، این تو جامعه موالی که ایرانی ها هستن که زمین های قنوسی گری دار، این تمامی تحلیل ها توی اونجا دیگه از بین
ابو عمرو این ایجاد میکنه.
نه این حال هم این هست خواهد کرد، این دوباره از اون بر مشکل میافزاید که حل نمیکنه. پس بذاریم نظریه ایشون رو که یه شواهدی از مصادر دست دوم و سوم داره، فقط دوم و سوم دقیقا نشون خواهم داد داره. اگر کسی بگه ابو عمرو اونو ایجاد میکنه، ما میگه یه تشکیلات سری، اون چی ما در تاریخ داریم این است که در نصیبین در اون منطقه با فاصله قدرت سیاسی حرکت شیعی وجود داره، زنده است. نسبت ابو عمرو با این اصلا اصطلاح تاریخی نداره. تازه اگر کسی بگه بر این مشکل میافزایه که یه فردی در بین این همه شخصیت پرنام و نشان شیعی که در کوفه و غیر کوفه هستن، یه ابو عمرو ناشناس میتونه یه تشکیلات سری شیعی در نصیبین ایجاد کنه، این مشکل اضافتر میکنه. و سوال بعدی این است که این گروهی که در نصیبین بس خواهم کرد، این گروهی در نصیبین وجود دارن درشون شخصیت شیعی است؟ یعنی نسبت به وزنی که ما در کوفه داریم اینقدر است که میاد بدنه جامعه کوفی رو تحت تاثیر فکری خودشون قرار میده؟ این بر اسطوره‌ای بودن داستان میافزاید. نکته سوم اینکه انقدر این دوره تاریخی کوتاست که از نظر کسی که به تاریخ فرهنگ و تفکر آشناست و رصد میکنه، اصلا نسبت دادن جا انداختن یه چنین اندیشه‌ای در این مدت کوتاه، اونم در کوفه با اون سابقه با اون جهتگیری ها، اصلا کار غیر واقعی است. ببینید از زمانی که مختار وارد میشه، همه تاریخ مختار رو در نظر داریم، مجموع آغاز به انتهای حرکت مختار چند ساله؟ یعنی مقدماتش بیشتره. اگه بخوام بیم از مقدماتی که مختار از مدینه شروع، از مکه شروع میکنه، مقدم بله 4 سال میشه، 5 سال بگیم، همه اون تاریخ مختار رو قبول کنیم، تمام حرکت مختار رو در 3 ساله. و در این 3 سال جنگ هایی که مختار داره با عبیدالله بن زیاد و شام، با اون جنگ هایی در داخل خود مختار داره، مسئله خود خونخواهی و پیگیری مسائل داخلی که با شامی ها در درون خود کوفه داره، اصلا فرصت این که شما بگید یه آدمی، حتی خیلی آدم با شخصیتی، بیاد نطفه چنین اندیشه هایی که همه اونا هم بنابر این تحلیل اندیشه های غریب هست، یعنی هیچ سابقه ندارن، هیچ کس آشنایی با اینها نداره، اینها رو بخواد بیاد ایجاد بکنه و اصحاب بزرگ رو تحت تاثیر، فضای عمومی کوفه رو تحت تاثیر قرار بده، این واقعا با یه نگاه تاریخ فکر ناسازگار. این نگاه کلی. کنار این برگردیم به اسناد اولیه تاریخی ما هستیم، مثلا یعنی اگه قرار است انسدادی بشیم نباید حرف بزنیم، انسدادی یعنی کتاب ببندیم، ما نمیدونیم، ما از تشیع اون دوره هیچ اطلاعی نداریم، اما اون کسانی که ادعا کردن انسدادی نشدن، مبتنی بر همین اسناد تحلیل تاریخی کردن و بر اساس تحلیل تاریخی آمدن برای تشیع ریشه و سرچشمه نشون دادن. ما مراجعه میکنیم به مصادر نخستین، ببینیم مصادر نخستین در مورد ریشه های تشیع چه میگن. آیا چنین اطلاعاتی که در این قرائت ثانویه در مورد ابو عمرو مطرح است، این اطلاعات قابل تأیید هست یا نیست؟ در کتب تاریخی، تاریخ اولیه که من عرض کردم، اون چی که در باب دوران نخستین آمده، هیچ کدامش دلالت آشکار و واضح بر این که شخصیت ابو عمرو برای کنار حرکت های سیاسیش مبدع چنین آرایی بوده و این آرا رو ایجاد کرده نیست. و اساسا در اون گزارش های اولیه طبری رو یه تحلیل خواهم کرد و نشون خواهم داد، اون چند عبارت روایت طبری رو. و اساسا در کتاب های اولیه اصلا شخصیت ابو عمرو جایگاهی نداره. این حرف ها و حدیث ها، من مثال بزنم، در اخبار و طوال حتی یک عبارت، حتی یک عبارت، میدونیم مفصلترین گزارش در مورد شکل‌گیری قیام مختار در کوفه در اخبار و طوال، هم دقیق نقل میکنه، منظم نقل میکنه، هم مفصل نقل میکنه. طبری تکرار روایت داره، اما اگه شما حجم اطلاعات اخبار و طوال رو، یعنی مشترکات روایات طبری رو کنار بگذاریم، اطلاعات اخبار و طوال به مراتب بیشتر و گسترتر و دقیقتره. ما در اخبار و طوال حتی یک عبارت که دلالت بکنه بر این حادثه، بر این ویژگی، این فردی است دارای یه همچین حرکتی است، وجود نداره.
اسمش هم نیست.
اسمش نیست. ظاهرا هیچ اسمی نیست. حالا اینجوری تو ذهنمه که هیچ اسمی نیست. اگرم باشه، حالا در یک جایی ممکن به مناسبتی اسم آمده، مثلا شخصیت تاثیرگذاری نیست. الان تو ذهنمه که نیست. اگر باشه شاید ممکنه اسمش اونجا آمده، دوستان میتونن سرچ کنن. ما همجوری نگاه کردیم. اگه یه جایی هم آماده شاید به عنوان یه فرد اسم آماده، ولی هیچ چیزی که کاری حرکتی به اون نسبت داده بشه وجود نداره. در مروج الذهب مسعودی هیچ نکته ای نیست. حالا عرض میکنم او فقط مروج الذهب گزارشی که از این قسمت میده نکته ای دارد. در اون زمانی که مختار وارد کوفه بشه افراد نسبت و منهم از کوفیا کسانی که قائل به امامت شدن، بعضی از اونها او رو مقامی بالاتر دونستن. بذارید عبارت رو هم بخونم بعد بذارید. کل عبارت مروج الذهب اینجا اینه: و اشتد امر المختار بالکوفه و کثر رجاله و مال الناس الی و اقبل ید الناس على طبقاتهم و مقادیرهم فی انفسهم و عقولهم فمنهم من یخاطبه به امامت محمد ابن حنفیه و منهم من یدفعه و یرفعه نسخه بدل انهازا فیخاطبه به ان الملک یعطیه بالوحی و یخبره بالغیب. یک گروهی هستند در کوفه که ادعاشون نسبت به مختار اینه، بالاتر میان میگن مختار هم یه سری اخبار غیبی بهش میرسه. مثلا داستان ابو عمرو در کار نیست و اصلا این حالا از خواهم کرد این اطلاعات هیچ ارتباط مستقیمی با کیسانیه نداره. بله این نشان میده، خواهم گفت، که در اون دوره ایده و انگارهای از این دست در کوفه وجود داره، وجود داره. اینکه ابو عمرو است داره این ایده ها رو ایجاد میکنه و جریان سازی میکنه این نیست.
از مردتون که مسیری که شما در این تحقیق یا این دیدگاه تقیل فهمید بیشتر تحقیق در محمد حنفیه شخصیتیشون داره. اگر ما برگردیم به اون چه که در دوری از تحقیق
من تحقیق در میکنم، من میخوام پروژه‌ای که ابو عمرو رو داره به عنوان منشأ تشیع در کوفه و کیسانی معرفی می‌کنه می‌خوام بزنم. می‌خوام بگم دو تا نکته رو بگم شما بر اساس این نقد کنید. ادعام این است که اصلا ابو عمرو با این آثار فکری یک ساخته تاریخی است و ابو عمرو فقط یک شخصیت سیاسی عادی است در کنار مختار. اینو ساختن تا اندیشه های تشیع به اون نسبت بدن. یک دو اساساً در دوره مختار و حتی در زمان تا زمان مرگ محمد بن حنفیه ما چیزی به نام کیسانیه نداریم. اصلا واژه کیسانیه و این تشکل و این حالت فرقه گرایی همه مربوط است به سالهای بعد.
پس برای وجود ایشون که میپذیری
خودی کی؟
ابو عمرو.
ابو عمرو به عنوان یه شخص، بله، یه شخصی است، رئیس شرطه مختار هست، حرکتایی هم انجام میده. بخشی شاد از اطلاعات تاریخی که اون پیگیری خونخواهی قاتلان سید و شهداس به عهده اوست اطلاعات فی الجمله نمی‌پذیریم. اما این بزرگ نمایی که در مورد ابو عمرو شده به خصوص در مسئله فکری این رو می‌خوایم.
علت انتصاب چی می‌دونید؟
علت انتصاب چی؟
کیسانی گفتن.
عرض می‌کنم. اینو عرض می‌کنم. مثلا
اینکه موضوعی که در تحقیق کارنامه به نظر من سید اینجا از میکنم اینه که یه سری مفاهیمی رو حضرت علی علیه السلام در مورد سخنانی ها مطالب مختلف که دار باشد دادن و خاص و به اینجا مواردی مطرح میکنن که حتی مایی ناراحتی هم هم میشه و اشخاص هم بوده که ناراحتی رو ابراز میکنیم و در انقارات هم این موضوع نرمون میشه. این موارد به زمینه آنچه که بعد از صلح ما حسن در کوبه اتفاق میفته و اندیشه یک حالت خاصی در عموم جامعه شیعه پیش میاد که یعنی دیگه ائمه دارن خودشون کنار میکشن. اینا هست که به نظر من دست به دست هم میده تا جریان جدیدی بتونه جای خودشو باز بکنه. و این مفاهیمی که از داره میفرمایید بخشیش رو مفاهیمی که در واقع شاگردان پنهان یا متن جامعه امامیه به حساب میاد مطرح بکنن و بعد خود جامعه عرب اون دوره هم
خب من داشتم قصه رو قدم به قدم گفتم، شما آخرش هم گفتی. مثل این سریال هایی هست که آدم آخرش هم جای آخر سریال داره میگه. بله من عرضم، من دارم قدم به قدم این میخوام اسطوره و افسانه‌ای که ساخته شده این رو ساختار شکنی کنیم، اجزاش از هم باز کنیم، بعد ببینیم چی در میاد. در نهایت ها چون فرمودید این تکرم، پس ما بگیم آخر ماجرا ما میخوایم بگیم تشیع، هم که میفرمایید تشیع بستر و زمینش از زمان امیرالمومنین توسط اصحاب ایشون در کوفه و غیر کوفه وجود داره. اون چرا که در اینجا اتفاق میفته وجود یک بستر سیاسی است برای رشد و گسترش اون. خطا رخ میده، ادعی به تدریج ادعاهای باطل میکنن، اما ریشه و مبنا و اصول تشیع که اون در قالب 6 یا 7 اعتقاد من عرض میکنم که منصوب کیسانی است، اینا همه سابقه تاریخی داره. همه نکته من عرضم همین بود که ببینید نمیتوان برای کوفه با اون سابقه، با اون بزرگان تشیع، با اون ویژگی ها نسبت داد که یک کسی یکی از موالی ایرانیه به قول من بی سر و پای بی نسب و حسب عرض شود که صرفاً به دلیل این که حال مثلا شجاعتی داره یا یه مقدار از در سیاسی پیشگام میشه میاد مثلا فرض کنین حرکت های را انجام میده، این سرمنشه ایجاد یک منظومه فکری بشه، اونم در طول 2-3 سال در کوفه عریق با اون وسعت و گسترش و تنوع. ادعامون همینه. من برای که اینو نشون بدم چه کردم تا اینجا؟ من خواستم اول محمد ابن حنفیه رو به عنوان یک شخصیت سیاسی، کسی که ادعای رهبری جامعه شیعه در او هست، خودشو مدعی میداند. دوم خودشو صاحب علم علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونه، وارث اهل بیت میداند. این دو. سه، زمینه‌های لازم برای ظهور و بروز او وجود داره. شرایط خلع رهبری شیعه از یک سو، نیاز شیعه به وجود رهبرانی که این دوره گذار رو هدایت کنن و شیعه رو بعد از عاشورا از بحران در بیارن، و شرایطی که خود محمد بن حنفیه داره عرض کردن، و شرایط سیاسی که در واقعی ابن زبیر و مسئله کوفه به وجود میاره. ببینید پس بنابراین ما تو این قدم ادعام روشن بشه، چون بعد دوسه ادعایی هم بعدش داریم اونا رو بعد مطرح میکنم. ادعا این است داستانی که برای کیسانی ساختن اونو منصوب به ابو، فعلا بحثم توی یک دو جلسه اینه، برای ابو عمرو گفتن از اساس یک افسانه است، یک داستانه. اگر هم ریشه تاریخی فعل جمله ای در این شخصیت وجود داره، کاملا اون پروژه و الگویی که برای سبعیه درست کردن، این پروژه برای کیسانیه درست شده. چجور در باب عبدالله ابن سبا ما اشاره کردیم یک شخصیت تاریخی است که سبعیه درست شد و سبعیه رو وصل کردن بعدن به عبدالله ابن سبا و خط قلوب و اون داستان، این این الگوی ساخت تاریخی برای کیسانی وجود آمد. خواهم گفت که کیسانی اساساً چی بوده، چرا منصوب به کیسانی شدند. مورخانی که بعداً میخوان برای تشیع داستان بسازند باید ماجرا رو به گونه‌ای ترسیم کنن که محمد ابن حنفیه وصل نشه، ربطی به خاندان اهل بیت نداشته باشه، این بره در کوفه یک خط ایرانی و غیر عرب برای این درست بکنن. این همون داستان در مورد عبدالله ابن سبا رو من عرض کردم. عبدالله ابن سبای تاریخی چیزیست، سبعیه چیزیست. اینا میاد در یک دوره گزارش تاریخی با هم اندماج پیدا میکنه، از یه داستان برای تشیع درست میکنن. این این ماجرا در باب کیسانی رخ داد. ابو عمرو مختار، ماجرای کوفه نسبت به او که حالا شرحش خواهیم گفت، این چیزیست، یک واقعی است که برای جامعه شیعه اون دوره پدید میاد. سابقه تاریخی هم داره، شرایط خودش رو هم داره. این در مصادر نخستین ما هم همینجوری تصویر میشه با همین واقعیت تاریخی که من عرض میکنم. در کنار اون یک پدیده سیاسی فرقه‌ای کم کم در تشیع شکل میگیره، خواهم گفت از بعد از دو تا واقعه. حالا پس همینجا بگم که ادامهش دیگه نخوام تکرار کنم. دو تا واقعه در اینجا رخ میده. که به تدریج جریان عمومی گرایش به محمد بن حنفیه تبدیل فرقه میشه. حداقل دو تا عامل مهم داره. عامل اول این که این فتنه و درگیری جهان اسلام با حضور عبدالملک ابن مروان تبدیل میشه به یک قدرت مطلق. یعنی جامعه شیعه اون روز مخصوصا با انگارهایی که خود محمد بن حنفیه داره که میشه از این شرایط بذر حکومت و دولت شیعه رو کاشت، با حضور عبدالملک ابن مروان اصلا داستان تغییر میکنه. آل زبیر کنار میره، خوارج در منطقه جنوب عراق شکست میخورن، شیعیان اون وضعیت مختار براش پیش میاد، ماجرایی که برای توابین و مختار به وجود میاد، حوادث دیگه، عبدالملک ابن مروان مسلط میشه و شرق و غرب رو به قول خودش عراقین رو میگیره. تسلط عبدالملک ابن مروان تمام اون انگاره عمومی جامعه شیعه رو از بین میبره. یعنی اولا جایگاه محمد بن حنفیه افول میکنه و مشکلش هم این است که محمد بن میره بیعت میکنه. یعنی کسانی که امید بستن که محمد بن حنفیه به عنوان یک جریان معارض و مقاوم وایسه و رهبری تشیع رو بوده بگیره، میرن جز اولین کسانی است که میره دست بیعت میده به عبدالملک بن مروان. این تاریخ ها، این تاریخ. عبدالملک محمد بن حنفیه در عموم جامعه شیعه از نظر یک شخصیت رهبری سیاسی جایگاهش از دست میده. یک. دو، با از بین رفتن این غبار موجود، پاره از این اعتقادات انحرافی از عموم جامعه شیعه در واقع خواسته میشه. موج سیاسی که مختار و حرکت التهابی که بعد از عاشورا ایجاد شده، این به تدریج از نظر ذهنی میخوابه. یعنی این انگاره های افراط گرایانه ای که عمدتاً هم متوجه مختار یا متوجه محمد حنفیه است، در عمده جامعه شیعه برداشته میشه. و نقطه مهمتر در ادامه این عنصر دوم که عرض میکردم، ظهور و بروز امام سجاد علیه السلام به عنوان یک رهبر فکری و اجتماعی است. شما از حدود سالهای 80، حالا من دیگه دارم یه مقدار چون سوال جواب میشه قاطی میگم دیگه بیا خود دوستان، از حدود سال 80 جریان عمومی تشیع، این حالت عمومی سیاسی فرهنگی شیعه که رهبریش به دست مختار محمد بن حنفیه و این جریان هست، افول پیدا میکنه. کم کم شخصیت امام سجاد علیه السلام که یک شخصیت جوانی بعد از عاشورا هستن بروز پیدا میکنن و به تدریج شما میبینید کسانی که قبلا معروف به کیسانیه هستن یا جز این تبارن، کم کم جذب علی ابن حسین علیه السلام میشه. از اینجاست که حالت عمومی گرایش سیاسی فرهنگی تشیع تبدیل فرقه میشه. یعنی از زمان این جریان میگن کیسانیه یک گروه و فرقه خاصی است که این دو اتفاق مهم میفته. امید جامعه شیعه به حرکت و تشکیل دولت و بیرون آمدن از مظلومیت با محوریت محمد بن حنفیه و خاندان او افول میکنه که اسباب تاریخیش کاملا گزارش شده، و شخصیت امام سجاد علیه السلام با اون تئوری و با اون طرح استراتژی متفاوت کم کم بروز پیدا میکنه و یکی یکی جامعه شیعه از اون حالت قبل دارن منتقل میشن به طوری که اکثریت جامعه شیعه نگاهش میاد به سمت امام سجاد علیه السلام. از حدود سال 80 هست که ما جریان محمد بن حنفیه رو به عنوان یک حالت عمومی شیعه در قالب یک گروه از شیعه میدانیم. یه نکته من بلاز نظرهای بیرون تاریخی عرض کنم. اساسا از زمانی کیسانیه به عنوان عنوان مطرح شد که یک گروه در درون شیعه شکل گرفت. ببینید واژه کیسانیه واژه‌ای نیست که فقط مخالفین به شیعه بگن. واژه کیسانیه در درون جامعه شیعه هم از زمانی که واژه کیسانیه رواج پیدا میکنه، داخل شیعه هم به این گروه خاص میگن کیسانیه. یعنی این گروه از درون اون فضای عمومی جامعه شیعه خارج شده، آمده داره تبدیل به یک فرقه خاص میشه، والا قبل از او اصلا گفتن کیسانیه بی بچه. اصلا شرایط سیاسی و اجتماعی برای اطلاق چنین اسمی وجود نداره، هیچ گزارش تاریخی وجود نداره. خواهم گفت در فرق، در اشعار که ما چیزی به نام کیسانیه داریم. ببینید از بین شعرایی که شعرهای کیسانی بودن و آثارشون مونده و از مصادر اول بهش استناد کردن، عرض کردن یکی عامر ابن واثل است، یکی عرض شود که کثیر ابن عبدالرحمنه، کثیر عزه. اینا دوتا بیشترین شعر دارن. اعتقاداتی که حالا ما خواهیم گفت که به کیسانی نسبت میدن، خب اینا اظهار میکنن، دامن محمد بن حنفی حرف میزنن، بحث میکنن، به خصوص اشعاری که مربوط به زمان حیات یا بلافاصله بعد از موت کاملا نشون میده هنوز انشقاقات بعدی صورت نگرفته، یعنی هنوز فضای حضور خود محمد بن حنفی است. اصلا داستان کیسانیه نیست. مثلا نه واژه کیسان در این اشعار نقش شده، نه گفته شده یکی از اینها گفتن کیسانیه. هر چه هست بیان این مجموعه از اعتقاداته، اعتقادات با حمد منفیه. همه شرایط و همه گزارش ها نشون میده که ما تا قبل از جداسازی جریان محمد بن حنفیه که بعد از موت محمد بن حنفیه هم از اواخر عمر شروع میشه، این جدایی تشیع از او کم کم او به زاویه میره، میدونیم آخر سرنوشتش چی میشه، به زاویه میره، در حاشیه میره، و بعد ابو هاشم رهبری پیروان محمد بن حنفیه رو به عهده میگیره. از این زمان است که ما با یک حرکت اجتماعی و فرقه‌ای جدا در درون جامعه شیعه مواجهیم. اینجاست کم کم میشه این واژه کیسانی داره متولد میشه. حالا این به عنوان دیگه من تمام کنم، به عنوان فرضیه تحقیق میخوایم قدم به قدم این نشون بدیم که واقعه کیسانیه دو مرحله مختلف تاریخی داره. مرحله نخست زمانی که جریان فکری شیعه به صورت کلی تمایل پیدا میکنه محمد بن حنفیه به عنوان یک رهبر سیاسی یا رهبر فرهنگی و دینی، و از زمانی که تبدیل میشود به یک گروه مشخص به نام کیسانیه. اگر ما بتونیم این فاصله تاریخی رو اثبات بکنیم، روایت ما از تشیع متفاوت خواهد شد. یعنی ثابت کنیم در دوره اول یک حالت عمومی در جامعه شیعه ایجاد شده با چه مقتضاتی. ابو عمرو یک اسطوره است، این در واقع بیان یک مجموعه از اعتقاداتی است که در جامعه پرغیلان شیعه داره اتفاق میفته. از کیسانی خبری نیست، فرقه ای اساساً به وجود نیامده تا سال 80، ما اصلا هیچ داستان فرقه‌ای نداریم، یه همون حالت عمومی تشیع. هر چه هست بعد از این دوره است. اولین سوالی که بعد از این پیدا میشه، ابو عمرو که کرار رفت اسطوره، کیسانی به عنوان یک فرقه از زیر براش زده شد که اصلا فرقه‌ای نیست، به این داستانی که ساختن همش افسانه‌های ذهنیه که بعداً درست کردن، داستان نصیب اینا همشو خواهم گفت که از کجا در آمده. یک سوال بزرگ تاریخ تشیع پیدا میشه. این تشیع بعد از عاشورایی که دارای یک نظام موضوعات اعتقادی است که از خواهم کرد 7 تا 8 تا اعتقاد مهم درش وجود داره و تاریخ قبول داره این رو، این نظام اعتقاداتی از کجا آمده؟ مختار درست کرده، پخش کرده تو اون مدت، محمد حنفیه درست کرده، یه گروه سری هم درست کردن، اینا به اونان میان اعلامیه پخش میکنن، بیانیه میدن. چه اگر این قضیه، این سوال بزرگ رو اگر این تحلیل بنده درست باشه و اصلا تاریخی داشته باشه، این سوال بزرگ در تاریخ تشیع زنده میشه. ادامه این پرسش تاریخی ما رو به اینجا میرسونه که بنابر نقل خود تاریخ، همه اون چیزی به سبعیه نسبت دادن به دوره قبل دقیقاً به وضعیت شیعه در این دوره نسبت داده. و جالب و جذاب اینه، خواهم کن جالب جذاب اینه، بین مورخان در اعتقادات اختلاف شده. عده‌ای آمدن این حرفا رو زدن در همین دوره، گفتن مال کیسانی است، عده‌ای بودن نه اینا اعتقادات سبعیه است. یعنی نقل‌های موازی همین رو به کیسانیه نسبت میده، تو بعضی از مصادر همین رو چی نسبت میده؟ به سبعیه نسبت میده. خود این نشون میده که این واژه و اصطلاح سبعیه رو قبول داری. هر کردم واژه سبعیه در این دوره جا افتاده، مخالفین جا انداختن، درسته، اما واژه کیسانیه ساخته دوره بعده. این نشان میدهد که دست نگارش و تحلیل تاریخی بعدن آمده. اون چرا که به تشیع عنوان سبعیه با اتهام سبعیه میزنه، الان داره در یک پوسته جدید به نام کیسانیه نشون میده. این حال بیشتر به تحلیل گذاشته، انشاءالله یه اسناد تاریخ.